أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بحث در این بود که نصف اللیلی که به عنوان منتها برای وقت نماز مغرب و عشاء قرار داده شده و همینطور مبدا برای وقت نماز شب قرار داده شده به چه نحو تعیین میشه و مراد از نصف اللیل چیه؟ دو احتمال و دو قول در مسئله بود که قول اول بحث به ترتیب فروه قول اول این بود که نصف اللیل یعنی نصف ما بین غروب شمس تا طلوع شمس نصف این مدت که طبعا منطبق میشه بر ساعت 12 یعنی 12 ساعت بعد از زوال شمس قول اول این بود قول دوم این بود که مقصود از نصف اللیل نصف ما بین غروب شمس الی طلوع الفجر هست که طبعا منطبق می شود بر 11 ساعت و ربع بعد از زوال خورشید. مشهور قول دوم را قائل شدن، اما قول اول که ملاک نصف ما بین غروب الی طلوع شمس باشد، جماعت قلیلی کمی از فقها این قول اول را قائل شدند. خود مرحوم آقای خویی که به نظر ایشون قول اول بله قول صحیح هست و قول اول را اختیار کرده اند، در این حال می فرمایند که مشهور قول دوم هست. لقول اولی که عرفت انه الصواب لم ينسب الا الى جماعت قلیلین، قول اول قائلش کمه ولو صحیح و صواب قول اول به نظر ایشون، ولی قائل به قول اول کم هستن. کلام در این بود که بله در این مسئله که اختلاف در قول وجود دارد و دو قول در مسئله وجود داره، مقتضای صناعت التزام به کدوم یک از این دو قول هست. برای اینکه انتخاب بکنیم یکی از این دو قول در مسئله را، باید ادله طرفین ملاحظه بشه، ببینیم که دلیلی که اقامه شده در کدوم یک از دو طرف مسئله تمام هست. برای قول اول که همون مختار جماعت قلیلین منهم مرحوم آقای خویی باشه، به وجوهی استدلال شده. وجه اول برای قول اول عبارت از این بود که عنوان لیل و عنوان نهار به حسب مفهوم عرفی و به حسب تفسیر لغویین مفهومشون واضح هست. لیل به حسب تفسیر اهل لغه عنوانش از غروب شمس سر میکنه، از غروب شمس تا طلوع شمس، نهار بین طلوع شمس تا غروب شمس هست و لیل هم بین غروب شمس تا طلوع شمس هست. به حسب معنای لغوی و معنای عرفی عنوان لیل چون عنوان برای این محدوده زمانی هست طبعا نصف او می شود همون ساعت حدود ساعت 12 یعنی 12 ساعت بعد از زوال، مثل بقیه مواردی که یک عنوانی در خطاب عکس بشه ما به عرف که مراجعه بکنیم متفاهم عرفی از این لفظ معنای خاصی هست به همون معنای عرفی عکس میکنیم، در مسئله منتهای وقت مغربین هم همین رویه رو اعمال میکنیم. عنوانی که وارد شده در روایات این بود که تا نصف اللیل منتهای وقت مغربین هست. خب عنوان لیل به حسب فهم عرفی معناش وقتی که معلوم شد نصف او هم طبعا معلوم میشه. بعد نسبت به این وجه اول در کلام مرحوم آقای حکیم برای طرح این وجه اول و دلیل اول فرموده استدل له به ما ان بعض اهل لغه من تفسیر النهار به ما بین طلوع و الغروب و لیل به ما بین الغروب و طلوع، فقط قول اهل لغت را، اونم قول بعض اهل لغت را مطرح کرده. ولی در کلام مرحوم آقای خویی بله توضیح داده شد که اینجا متفاهم عرفی این هست، یعنی نه تنها قول اهل لغه اختزایی معنا رو میکنه بلکه متفاهم عرفی همینه. فرمودن متفاهم عرفی از لفظ نصف اللیل همین معنای نصف ما بین غروب الى طلوع شمس هست، چون عنوان نهار عند العرف ما بین طلوع شمس به غروبه، طبعا نصف نهار میشه ساعت 12 روز، مقتضای مقابله اینه که شب هم مقابل او باشه، یعنی بین نصف شب میشه در نقطه مقابل نصف اللیل که همون 12 شب باشه. خب این وجه اول که به حسب فهم عرفی بله عنوان لیل و عنوان نهار معنای خاصی دارند که معنایش هم واضح هست و نصف او هم طبعا معنایش واضح میشه. این در بله به عنوان وجه اول. آیا این وجه بله تمام هست یا تمام نیست؟ مشکلی که نسبت به این وجه وجود داره اینه که در مقابل در بعضی از کلمات ادعا شده که معنای نهار و لیل به حسب فهم عرفی غیر از اونیست که برای وجه اول توضیح داده شده. در بله در کلام مرحوم صاحب جواهر هست که مرحوم آقای حکیم هم در مستمسک عبارت جواهر را نقل میکنه که صاحب جواهر فرموده کسی که عارف به لسان شرع و عرف و لغت باشد شک برای او پیدا نمیشه در این که منصاف از اطلاق کلمه روز، کلمه نهار و کلمه لیل در ابواب مختلف فقه، صوم، صلات، مواقف در حج، حق القسم بین الزوجات، ایام اعتکاف و جمیع ابواب، مراد از لیل، مراد از نهار زمانی است که از طلوع فجر صادق شروع می شود، طلوع فجر صادق شروع می شود تا غروب شمس، و لیل هم از اون طرف، از غروب شمس تا طلوع فجر صادق. بله، کما قد نص علیه غیر واحد من الفقها والمفسرین واللغویین فیما حکیه عن بعضهم. بعدم استدلال کرده به روایات متعددی که دلالت بر این جهت داره و همینطور آیاتی که از اونها این معنا استفاده می شود. منتها اون قسمت استفاده از آیات و روایات، حالا اون دیگه بحثش بعداً توضیح نسبت به این قسمت توضیح داده میشه و در کلام مرحوم آقای حکیم هم هست که اونچه که در این استدلال به آیات و روایات به دست می آید اینه که عنوان لیل اینجوری اراده شده، اما معنای حقیقی لیل اندل اطلاق چیه اینو که نمیتونیم از این استعمالات کشف بکنیم مگر بنابر مبنای سید مرتضی که قائل به اساطیر الحقیقه در استعمال بوده. حالا اون قسمتش بعداً بررسی میشه، ولی اونی که مرتبط به وجه اول للقول الاول هست اینه که در مقابل ادعا شده که به حسب معنای لغوی و به حسب معنای عرفی و معنای شرعی عنوان لیل اسم هست برای وقتی که از غروب شروع می شود تا وقتی که از غروب شروع می شود تا طلوع فجر صادق، یعنی فجر ثانی یا فجر صادق. این ادعا در مقابل اینه. حالا این که ما در مورد لیل و نهار به حسب اون چی که میابیم فعلا از عرف در زمان خودمون چه معنایی هست، آیا مطابق با وجه اول هست یا مطابق با وجه دوم هست، به نظر میرسه که مراجعه به عرف نشون دهنده اینه و ما را به این نتیجه میرسونه که قول اول تمام باشه، یعنی وجه اول تمام باشه، یعنی متوهم عرفی از عنوان لیل یک معنایی است که با شب، با طلوع فجر صادق تمام نمیشه، بلکه همچنان عنوان شب هنوز سرغش باقی هست. عنوان شب در که هم درش معنای ظلمت و تاریکی عکس شده به حسب فهم عرفی، این عنوان صادق هست تا اینطور نیست که به قبل از اینطور نیست که به مجرد طلوع فجر صادق در نظر عرف عنوان لیل دیگه تمام شده باشه و از اینجا به بعد داخل در نهار شده باشه. نه، عنوان لیل به حسب فهم عرفی که درش معنای تاریکی و ظلمت در مقابل نهار و یوم به معنای روشنایی عکس شده، در عنوان لیل عنوان ظلمت عکس شده، این عنوان صادقه. روی این حساب وجه اولی که برای قول اول گفته شده، وجه اول به نظر میرسه تمام باشه. منتها این مطلب هست که از نظر عرفی آیا معنای لیل که با طلوع فجر تمام نمیشه، چون هنوز تاریکی هست، ادامه داره ادامه داره تا طلوع شمس، تا خود طلوع شمس ادامه داره، یا اینکه نه قبل از طلوع شمس اون وقتی که هوا باز شده، به تعبیر قبلا هم تعبیر اون بود که عنوان بله تنویر و تنور و شبیه این عنوان، این عنوان ها باعث میشه که عنوان لیل تمام شده باشه. قبلا هم در بله در بحث اینکه نماز صبح مثلا مستحب در وقت نماز صبح چیه، های اون وقتی است که بذارن که هوا به اصطلاح حالت اسفار بله حالت اسفار پیدا بکنه که همه چی دیده میشه واضح هست اینها، یا اینکه همون ابتدای وقت طلوع فجر وقت نماز صبح افضل و مستحب بشونه. به مناسبه در اون بحث اومده که عنوان تنویر، عنوان اسفار اینها در ادله اومده. در این وجه اول ممکنه اینجور گفته بشه که بله با مراجعه به عرف این مقدار را ما به دست می آوریم که به حسب معنای عرفی لیل که در یک ظلمت عقص شده جوری نیست که تا طلوع فجر صادق تمام شده باشه، بلکه بعد از طلوع فجر هم عنوان لیل صادق هست، چون هنوز تاریکی وجود داره. اذان صبح هم بگن 20 دقیقه بعد از اذان صبح هم نگاه بکنی میگن الان هنوز شبه، منتها آیا به نحوی هست که تا خود طلوع شمس ادامه داره یا قبل از طلوع شمس اون حالت تنویر که پیدا میشه؟ این قسمت را جای تأمل داره. به نظر میرسه که به حسب فهم عرفی ما بخوایم حساب بکنیم، به حسب فهم عرفی تا طلوع شمس ادامه نداره، قبل از طلوع شمس مقدار از زمان که باقی مونده تا طلوع شمس دیگه لیل اندل عرف هم تمام میشه. این نسبت به وجه اول که بله به این وجه استدلال شده بود برای قول اول. وجه دومی که به او استدلال شده در به او استدلال شده برای قول اول که در کلام مرحوم آقای خویی این وجه دوم ذکر شده، عبارت از این هست که فرمودن که با توجه به این که منتهای وقت مغربین غسق اللیل معرفی شده در آیه شریفه و غسق اللیل هم از یک طرف به نصف اللیل تهدید شده، از طرف دیگر معنای غسق اللیل یعنی شدت ظلمت لیل، اون نقطه اشد ظلامتن در لیل، با توجه به این دو مطلب نتیجه‌ای که از ضم این دو مطلب به هم گرفته میشه اینه که و بعد نصف اللیل یعنی همون ساعت 12، چون در قطعات لیل که ما نگاه بکنیم اون قطعه‌ای که اشد و ظلامتن هست، اون قطعه‌ای که اشد و ظلمتن هست همون ساعت اون نصف ما بین غروب و طلوع شمس، نه نصف ما بین غروب و طلوع الفجر، یعنی ساعت 12 هست نه ساعت 11 و ربع. خب این وجه دوم، که این وجه دوم در حقیقت بله از سه تا مقدمه درست میشه. مقدمه اول اینه که منتهای وقت مغربه در آیه شریفه به غسق اللیل تهدید شده. مقدمه دوم اینه که مقدمه دوم اینه که غسق اللیل در روایات تفسیر شده و مراد از غسق اللیل به حسب روایات معتبره نصف اللیل هست. مقدمه سوم اینه که مقصود از غسق اللیل یعنی شدت ظلمت اللیل، شدت ظلمت اللیل که این شدت ظلم، بله شدت ظلمت اللیل. یه مقدمه چهارم هم به دقیقه در اینجا هست و مقدمه چهارم اینه که شدت ظلمت اللیل در اون ساعت 12 بعد از زوال اتفاق میفته، سر ساعت 12 بعد از زوال اتفاق میفته. از ضم این مقدمات به هم دیگر نتیجه میگیریم که پس نصف اللیل همون ساعت 12 بعد از زوال هست، نه ساعت نه 11 و ربع بعد از زوال. این بله وجهی است که از کلام در کلام مرحوم آقای خویی بیان شده. ایشون فرموده که بله دلیل بر این که نصف اللیل همون ساعت 12 هست، دلیلش اینه که معلوم فرموده لعجل تعبیر بالغسق فی قوله تعالی اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل که در سوره اسراء واضح شده بود، به ذم روایات المفسرت لهو به منتصف اللیل، از تهدید منتها به غسق اللیل در آیه به ذم روایات مفسره ما استفاده می کنیم که مقصود از نصف اللیل ساعت 12 است. این اجمال. توضیحش این فرموده که توضیح مطلب اینه که غسق اگرچه در لغت تفسیر شده است به ظلمت تارتن تفسیر شده به ظلمت اول اللیل و اخرى تفسیر شده به شدت ظلام اللیل، ولی نصوصی که در تفسیر آیه شریف وارد شده اون دومی را تعیین میکنه که مقصود ظلمت اول اللیل نیست، چون روایات اومده گفته وسط شب دیگه این عنوان قصر به معنای اول حتما استعمال نشده، حتما معنای دوم مورد نظره. روی اون نصوص و روایات هم اشاره فرموده که قبلا هم گذشت در صحیحه زراره حدیث بله یک باب دو از ابواب اعداد فرائض که اوقات که فرائض پنجگانه را بیان کرده و اینکه این فرائض پنجگانه در کتاب مجید ذکر شده، در خود کتاب هم خداوند متعال اینها را شمرده بله سماهن در همون روایت مفصل اونجا اومده که نصف بله غسق اللیل انتصاف اللیله، اما اما فرض الله عز وجل من الصلاة فقال خمس صلوات في الليل والنهار قل فقلت هل سماهن الله و بینهن في كتابه. در همون روایت داره که در بله در نسبت به صلات عشاء داره که و غسق اللیل و فی ما بین دلوک شمس الى غسق اللیل اربع صلوات سماهن الله و بینهن و وقتهن و غسق اللیل هو انتصافه. و همینطور در روایت صحیحه بکر ابن محمد که حدیث 6 باب 16 باشه، در اونم اومده که آخر وقتها الى غسق اللیل یعنی نصف اللیل. خب این بله این نصف اللیل، خب در این تفسیر به این شده که نصف اللیل، چطور غسق اللیل همون نصف اللیل میشه؟ لأن اشتداد از ظلمه و نهایت ظلمت در همون منتصف ما بین غروب و طلوع هست، یعنی همون 12 ساعت بعد از زوال. چطور ظلمت در این نقطه هست؟ یه توضیح هم ایشون در این قسمت داره، فرمودن تنور روشنایی ای نقطه من الکره الارضیه، یا ظلمت و تاریکی ای نقطه را بخوایم حساب بکنیم، این مستند هست به نزدیکی به شمس یا ابتعاد از شمس. شدت و ضعف اینها ناشی می شود از کمیت اختراب یا کمیت ابتعاد. در اول فجر یک روشنایی و ضیای خفیفی در افق پیدا میشه، بعد یواش یواش زیاد میشه تا شمس طلوع بکنه، بعد تبدیل یواش یواش شروع میکنه در اشتداد تا به وقت ظهر برسه که خورشید به دایره نصف النهار میرسه. اینجا در این حالت نور به اون منتها میرسه، روشنایی به نور به منتها میرسه، چون نهایت اقتراب شمس من النهار در قوس نهار همون وقت ظهره. بعد از ظهر این حالت تبدیل به عکس میشه، دیگه دورتر میشه شمس از زمین و لعجل این ابتعاد دوری نور و روشنایی کم میشه شیئاً تا به نقطه غروب میرسه. در نقطه غروب هوا دیگه تاریک میشه، دیگه جو تاریک میشه، منتها تاریکی اول غروب تاریکی کم هست، تاریک هست ولی تاریکی به مقدار ضئیل و اندک هست. هرچه که دورتر میشه این ظلمت اشتداد پیدا میکنه تا وقتی که به اون نقطه برسه که مصامت با دایره نصف النهار. از اون طرف دایره نصف النهار خورشید به اونجا که رسید، اونجا در حقیقت اون قسمت در اون قسمت می شود اون شدت ظلمت که ایشون تعبیر می فرماید که ما از این تعبیر می کنیم به نصف لیل. این نقطه یعنی نصف اللیل غایت ابتعاد شمس هست و به طبعا غایت اشتداد ظلمت هست. بعدا از این ساعت 12 به بعد یواش یواش کم این حالت ابتعاد کمتر میشه، اختراب پیدا میشه، این اختراب موجب کم شدن ظلمت و پیدا شدن نورانیت میشه، شیئاً فشیئاً تا به طلوع فجر برسه. پس شدت ظلام و منتهای ظلام وقتی است که خورشید به نقطه مقابل دایره نصف النهار برسه. در خود دایره نصف النهار برسه وقت زوال شمسه، از اون طرف در نقطه مقابل وقتی قرار بگیره میشه نقطه میشه نصف اللیل. این روی این حساب باید نصف اللیل را با نصف بین غروب شمس و طلوع شمس حساب بکنیم، چون در چنین نصف در چنین نصف اللیلی غایت ظلمت اتفاق میفته، ولی نصف اللیلی که مشهور قائل هستن که ساعت 11 و ربع هست، در ساعت 11 و ربع غایت الظلام اتفاق نمیفته. نهایت البعد، چون نهایت البعد در اون وقت اتفاق نمیفته. روی این حساب ساعت 11 و ربع نمیتونه به عنوان مساق برای قسق باشه، چون قسق اللیل یعنی شدت ظلام اللیل. این فرمایش مرحوم آقای خوبی. پس وجه دوم این بود که با توجه به تهدید منتها به قسق و تفسیر قسق به نصف اللیل، ما در می آوریم که مقصود از نصف اللیل مقصود از نصف اللیل همون ساعت 12 یعنی 12 ساعت بعد از زواله در نقطه مقابل نصف النهار. این فرمایش معلوم های خوبی. خب با توجه به توضیحی که نسبت به این وجه دوم داده شده، این استدلال، این وجه دوم مبتنی بر مقدماتی بود، بر چهار مقدمه بود. مقدمه اول این بود که تهدید شده از منتها به نصف اللیل، مقدمه دوم این بود که بله عنوان قصر به معنای شدت ظلمت هست، عنوان قصر به معنای شدت ظلمت هست، بله ببخشید نه مقدمه اول این بود که منتهای وقت نماز مغرب تهدید شده به قصق اللیل. مقدمه دوم این بود که در روایات تفسیر شده از قصق اللیل به نصف اللیل. مقدمه دوم. مقدمه سوم این بود که مقصود از قصق اللیل یعنی شدت ظلمت لیل. مقدمه چهارم این بود که مصداق شدت ظلمت اللیل ساعت 12 ساعت بعد از زواله، یعنی همون نصف ما بین غروب و طلوع شمسه. مقدمه چهارم. خب این آیا این فرمایش مرحوم آقای خویی تمامه؟ این وجه دوم تمامه یا تمام نیست؟ تمامیت وجه دوم مبتنی بر اینه که همه این مقدمات چهارگانه تمام باشه، ولی اگه یکی از این مقدمات منتفی بشه طبعا ما به نتیجه مطلوب که قول اول باشه نمی رسیم. خب در ملاحظه این مقدمات چهارگانه نسبت به سه مقدمه اول اشکالی وجود نداره. در آیه شریفه تهدید شده است به قصق اللیل، در روایات قصق اللیل تفسیر شده است به نصف اللیل، اینم جای اشکال نداره. اینکه قصق اللیل به معنای ظلمت اول اللیل نیست، بلکه به معنای شدت ظلمت هست، این هم مقدمه سوم مشکل نداره. عمده از مناقشه و اشکال در مقدمه چهارم هست که آیا اون شدت ظلام اللیل، نهایت شدت در اون ساعت 12 هست یا اینکه نه بین ساعت 12 و ساعت 11 روب در این قسمت فرقی نیست. اشکال در این مقدمه است. در تعلیقه موسوعه مقرر اشکال به این مقدمه چهارم اشکال میکنه. میشونه بله اشکال اینه که اونی که بلویجدان اونی که بلویدان ما حس می کنیم به حسب ما نحسه بلویدان از تاریخی شب، اینطور نیست که بین قطعات وسط شب در تاریکی اختلاف باشه، بلکه اینا علی حد سوا هستن. یعنی مثلا ساعت 10 را که نگاه بکنیم با ساعت 11، با ساعت 12، با ساعت در این زمان ها دیگه، یعنی که شب طولانی هست، مثلا با ساعت 1، با ساعت 2، اینا اختلافی با هم دیگه ندارن، ما چیزی احساس نمی کنیم. اینطور نیست که به حسب محسوس بلویدان اختلاف باشه. روی این حساب در اشکال این که مرحوم آقای خویی فرموده بود که غایت ظلام 12 ساعت بعد از ظهر اتفاق میفته، در تعلیل اومده هازا خلاف و ماه و محسوس بالویدان من عدم اختلاف ساعات المتوسطت من اللیل فی شدت الظلام. بالویدان که اینجوری نیست که فرق بگیرین، بله اون قسمت اول غروب یا از اون طرف وقت طلوع فجر و اینا بله اینا معلومه، ولی اون قسمت وسط که ساعت 11 رو با ساعت 12 فرق داشته باشه، اینطور نیست که بلویدان، یعنی به حسب اونی که ما احساس میکنیم با نگاه کردن در آسمان نمیتونیم این را در بیاریم. روی این حساب اگر مقدمه چهارم محل مناقشه و اشکال بشه دیگه استدلال به بچه بله استدلال نسبت به این از بین میره. این بچه دوم برای اثبات قول اول. مرحوم آقای خویی بعد از بیان این دو وجه اول و دوم فرمودن که ما به دو تا روایت هم میتونیم استدلال بکنیم، منتها این دو تا روایت چون من حیث و سند ضعیف هستن در حد معید ما اینها را قرار میدیم، نه به عنوان دلیل. ولی بالاخره مفاد این دو تا روایت با قول اول سازگاری داره نه با قول دوم. روایت اول روایت عمر ابن حنظله هست که در باب 55 از ابواب مواقید حدیث 1 باب 55 بله محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن عمر ابن حنظله انه سأل ابا عبدالله علیه السلام فقال له زوال الشمس نعرفه بالنهار، وقت نماز ظهر که زوال شمس باشه ما این رو در بله روز میدونیم، تشخیص میدیم که وقت ظهر شد. فکیف لنا باللیل، نسبت به لیل چجوری نصف لیل را چجوری تشخیص بدیم. فقال لیل زوالون که زوال شمس، قال به حسب این روایت امام علیه السلام فرموده که شب هم مثل روز یه زوالی داره، همونطور که در روز یه نقطه وسطی هست در شب هم یه نقطه وسطی وجود داره. قال فبه ایه شیء نعرفه، چجوری این وسط روز رو ما چجوری حساب بکنیم؟ به حسب این روایت امام علیه السلام فرمود به نجوم اذن حدرد، به نجوم وقتی که حالت انحدار پیدا بکنه. خب این روایت عمر ابن حنظله. چطور این روایت دلالت میکنه بر مدعا تقریب استدلال؟ اینه که در اینجا در حقیقت این در این روایت بله شب و طلوع و غروب نجوم تنظیر شده به روز و طلوع و غروب خورشید، حرکت خورشید در روز مقیس و علیه است، حرکت نجوم در شب مقیسه. یعنی امام علیه السلام فرموده حکم حرکت نجوم در شب من حیث طلوع و غروب حکم همون حرکت خورشید در روز را داره. خب از این روایت استفاده میشه که همونطور که در روز وقتی که خورشید به نهایت ارتفاعش برسه که همون وارد شدن در دایره نصف النهاره، زوال شمس اتفاق میفته و نصف النهار اتفاق میفته، نصف روز نصف الیوم اتفاق میفته، برای شب هم همین حالت هست. در شب هم ستاره هایی که با بله طلوع میکنن در اول شب، اینها در وسط شب به نهایت ارتفاعشون میرسن، از اون وسط به بعد اون حالت انحدار به انخفاض پیدا می کنند. اون زمانی که میل پیدا می کنند به طرف غروب کردن و اینها یواش یواش کمتر بشه، این بله اون زمان نزدیک به غروب که میشن به طرف غروب میرن، اون زمان زمان نصف لیل حساب میشه. همونطور که انحدار شمس بعد ارتفاعها و بعد نهایت صعودش دلالت بر زوال و نصف روز میکنه، همینطور هم انحدار ستارگانی که در اول شب طلوع میکنن، این در غروب طلوع میکنن، انحدار اینها هم دلالت میکنه بر انتصاف لیل. این روایت بله عمر ابن انزله صاحب جواهر صاحب وسائل هم در زیل این روایت اینجور تعبیر کرده المراد به نجوم التي طلعت اول اللیل و تغیب و فی آخره، یعنی نگاه بکن به این ستارگانی که اول شب طلوع میکنن آخر شب غروب میکنن، اینها وقتی به نهایت ارتفاع رسیدن و از اون نهایت ارتفاع یواش یواش حالت انحدار و انخفاض پیدا میکنن، اون ملاک در بله ملاک در تعیین نصف اللیل. خب این روایت عمر بن حنظله من واقعی خوبی فرموده که این روایت من حیث و بله من حیث و دلاله مشکلی نداره، مشکل این روایت من حیث و سند هست. بله مشکل این روایت من حیث و سند هست که در سند این روایت عمر ابن حنظله هست. به خاطر وجود عمر ابن حنظله در سند این روایت، این روایت حجت نیست، روایت معتبره نیست، ولی خب از جهت دلالت این روایت مشکلی دلالت این روایت مشکلی ندارد. این فرمایش مرحومای خوبی. خب اینجا نسبت به سند این روایت عمر ابن حنظله اشکال مرحومای خوبی در سند این روایت به این صورت بله اشکال مرحومای خوبی در سند این روایت به این صورت برطرف میشه که بالاخره عمر ابن حنظله ولو توصیف خاص نداره، ولی با بعضی از مبانی عامه توصیف قابل با استناد به بعضی از مبانی عامه توصیف در رجال قابل تصحیح هست روایت عمر ابن حنظله، چون عمر ابن حنظله از معارف هست بر اساس قاعده توصیف معارف یا بر اساس قاعده توصیف مشایخ ثلاثه عمر ابن حنظله قابل اعتبار، به خاطر اینکه خود عمر ابن حنظله ولو صفوان از او فقط یک روایت داره، روایت صفوان از او احراز نمیشه، ولی صفوان از یزید ابن خلیفه بله روایت داره و یزید ابن خلیفه مروی عنه صفوان هست و در یک روایتی یزید ابن خلیفه از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که عمر ابن حنظله لا یکذب علینا. به این ترتیب روایت بله به این ترتیب از نظر سند مشکل روایت عمر ابن حنظله حل میشه، ولی از حیث دلالت آیا دلالت روایت عمر ابن حنظله بله دلالت روایت عمر ابن حنظله بر مدعا تمام هست یا تمام نیست، این مطلبی است که محل بله بحثه، باید بحث بشه آیا انحدار اونی که در روایت ذکر شده انحدار نجوم هست، آیا انحدار نجوم مطلقا دلالت بر مطلقا به معنای همون انتصاف اللیل هست یا اینکه نه در تقدیر خاصی انحدار نجوم بله انحدار نجوم دلالت بر انتصاف میکنه که بله خود مرحوم آقای خویی در تعلیقه عروه فرموده که این که بر اساس قول اول نصف اللیل تشخیص داده میشه به نجوم طالعت اول الغروب اذا مالت اندایت نصف النهار، فرموده هازا انما یتم فی ما اذا کان مدار و نجمه متحدن مع مدار شمس، در جایی که مدار ستاره با مدار خورشید یکی باشه، ولی اگه تغایر داشته باشه نه این علامیت وجود نداره. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.